اینم کربلاست، سال به سالم شلوغه، سال به سالم رونقش بیشته. اینم مجلس امام حسین، دو ماه مشکی پوشیدید، سالی دو ماه هم میپوشید، هیچ هم حس این که آدم برای یه عزیزش 20 روز میپوشه احساس دلمردگی میکنه. غیر از این آقا کم کم احساس میکنه که یعنی اون حس عزا، اون غم، غمباد تو وجودت، ولی برای امام حسین که میپوشی احساس هویت میکنی، احساس میکنی صاحب داری، به یکی بندی، احساس میکنی پشتت به یکی گرمه. حس عزا و افسردگی اینا نیست، صاحب پیدا کردیم، یکی رو داریم، ما هم یکی رو داریم، کهنه هم نمیشه. این روزه ها هم هر سال میشنویم. حالا یه کسی میاد یه گوشه های از ماجرا رو برای اون بیشتر باز میکنه، روزه ها که جدید نمیشه که. آتا هم گفتم شب میخوام یه روزه بخونم، هیچ جا نیومده، همین الان داره نازل میشه، همین الان خودم دارم تولیدش میکنم. حالا برفرض از اینا هم داشته باشیم، من چقدر میتونم تولید بکنم؟ روزا همش تکراریه دیگه، مسیر پیاده روی اربعین هم تکراریه، هر سال هم همین راه میریم، حرم امام حسین هم همونه. سه سال بسام که عوض بشه، شما یه خونه رو، یه جا رو، یه هتل رو، یه دریاچه رو پنج بار میری دیگه تکراری میشه دیگه. خب چیزی من بهش اضافه کردم؟ دریاچه است دیگه. خب چیکار کنم حالا؟ ولی حرم امام حسین چی؟ چیزی اضافه میکنن به حرم؟ تو اون شلوغی اصلا دستت به زری هم نمیرس، تو هم نمیتونی بری. کربلا هم که همونه، هر سال هم شلوغته، از این ورش میخوای بیا اون ورش دو ساعت طول میکشه لای جمعیت. ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که امام حسین به خدا گفت خدایا هر چی دارم میدم. خدا هم فرمود منم هر چی دارم میدم. تمامش. یه معامله. حالا ببین این معامله چی میشه برای آدم. گویا پادشاه از جای رد میشد، رفت و برای شکار، گرسنه شد و به چوپونی رسید. چوپونه نمیدونست این پادشاهه، اینو دعوتش کرد، گفت آقا بریم خونه. اینم گفت این چوپونه، حالا چوپان نمیشه بهش گفت چون چوپان قاعدتا اینجوری نمیشه، یا آدم این بوده که حالا وضع اقتصادی نداشته، بگیم مثلا کشاورز بوده، چی بوده، حالا هرچی، اهل روستا بوده، مثلا روستانشین بوده. این بابا یه دونه گوسفند کلا بیشتر داره دنیا بیشتر نداره. گوش میدی عزیزم؟ یه گوسفند بیشتر نداره. بعد این پادشاه که میاد این گوسفند رو سرش رو میبره کباب میکنه به این میده. نمیدونسته این پادشاه. پادشاه بهش میگه که شما شهر که اومدی این آدرس من، به من سر بزن. میگه از باب رفاقت میام به سر میزنم. میگه باش بیا. خواسته جبران کنه برش. وقتی که اون میاد به این سر بزنه، همسر پادشاه بهش میگه که این الان اومد خونمون، چی درست کنم؟ میگه یه گوسفند سر ببر کباب کن. گفت ببین داری اشتباه میکنی، این اگه گوسفند رو سر برید به ما داد، همه یه داراییشو داد. ما اگه یه گوسفند سر ببریم بدیم، همه داراییمون نیست، ما الان باید همه داراییمون رو بدیم. تو بهش بگو تو بیا بشو پادشاه. خیلی آخرش که خیلی هندیه، ولی خوبه، یعنی ولو هندی هم باشه خوب ساخته، هر کی محصول هر ذهن خلاقی هم که بوده خوب ساخته تهش. میگیم پادشاه برگشت بهش گفت که آقا تو گوسفندتو من دادی، من تختم رو بهت میدم، تو همه چی دادی. ماجرای امام حسین با خدا این بود. ما اگه همه چیمونم به خدا ندیم، همه چی باید بذاریم بریم. چه لطفی کرده، گفته اینایی که باید دست در بیارن بیا به خودم بفروش. ما یه انگوشتر خیلی خوبی داشتیم توی یکی از این سفرهای کربلا، هر بارم یادش میفتیم، من امشب سر شب دانشگاهی که رفقا چیزی گفت یاد این ماجرا افتادم دوباره اعصابم خورد شد. یه انگشتر خیلی خوبی داشتیم گرونم بود، یعنی به پول الان مثلا شاید 2 3 میلیون پولش بود. بعد این انگشتر خیلی هم تو چش بود، یعنی من الان عکساشو گاهی نگاه میکنم خودم نظرم جلب میشه. بعد یه سفر از مشهد میرفتیم، من خودم بغل مون نشستم، بچه‌ها خوب مشهد سه بار به ما گفت حاج آقا ما بده، ما هم سه بار زدیم تو دهنش، مرز از هم جدا شدیم، از مرز رد شدیم. ولی من سه سال دارم دنبال انگشتر میگردم، یعنی تو ماشین نشستیم پیاده شدیم دیدیم نیست، همه ی ماشین رو ریختیم به هم و این مسیری هم که ده قدم بود 20 بار گشتیم و انگشتر نیست. تو سرم میزنم میگم بدبخت کاش انگشتر رو داده بودی. آخر دست در میاد میگه بابای انگشتر خوبی داشت نجای غلطی میگو. بعد یه جانبازی بهم گفت که حالا انگشتر به من بده، گفت نه نمیشه این یادگاری فلانه. گفت این بابا رفت سرویس بهداشتی برگشت دیدن تو سرش میزنه، گفتن چی شد؟ گفت به جانباز ندادم به چای توالت دادم. ما همه رو هرچی هم ندیم آخر به چای توالت بدیم، همه زندگیمون رو بذاریم بریم. آدم عاقل قبل اینکه بذاره بره، قبل اینکه بکاره بره برای بقیه که بخورن، تحویل خدا میده. نه اینکه هرچی داریم ببخشیم به این و اونو، بعد زن و بچه برن سر کوچه بشینن گدایی کنه، خونه رو وقف کنیم و چند وصیت کنیم، نه این نه، اصل معامله رو با خدا انجام داده، با خدا بسته. میگه اینا همه مجموع دارایی من مال تو، توقع هم نداره که بگم خب همه رو میدم که بگیرم. میگه نه نمیخوام چیزی، خودتو میخوام. خدا میگه خیلی خوب تو همه رو دادی منم همه رو بهت میدم. من کان لله، این روایت خیلی قشنگ، بعضی از بزرگان این روایت رو نوشته بودن بالا سرشون زده بودن، لشال منم یادم باشه بدم اینو بنویسن برامو خونه بزنیم. من کان لله کان الله له، هر کی برا خدا باشه خدا بر روی او خواهد بود. خیلی قشنگ، من کان لله کان الله له، چند کلمه ساده هم بیشتر نیست. برا خدا باشی خدا برا تو، حقش هم به گردنت هم یه دونه است، اخلاص. میگه من از توی توقع بیشتر ندارم، همه این کارا که داری میکنی حواست به من باشه، منو بپا، منو بخوا. الان به من داری میگه برای کی داری حرف میزنی؟ برای من حرف بزن. اینا میخونی میای میگی برای کی میخونی؟ برای من بخون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یعقوبی، ایشون خدمتشون میرسیدیم گاهی، از شهیدان های مرحوم انصاری همدانی بود، های مشهد توی رودکی میشستیشون، منزل باصفایی هم داشت و نماز عشا رو فقط جماعت میخوندن، نماز مغرب هم نه، یک ساعت و نیم بعد از آن نماز عشا بعد میشستن تو حیاتو. مجلس عجیب غریبی بود، یعنی خیلی حس و حال خاصی داشت، حافظ میخوندن و همه زار میزدن و جمعشون هم جمع باصفایی بود و اهل بخیه بودن، جمعیت باصفایی بود. ایشون میفهمود که خیلی از این خاطرات زیاد، حالا آدم که نشدیم چیزی هم خیلی یادمون نمونده، بعضیش یادمون مونده. ایشون میفهمود یه روز یه مطربی از این اصلا همه حرفاش به اخلاص برمیگشت، ایشون کلن همه کلماتش آخرش بشد اخلاص. ایشون گفت یه روز یه مطربی برگشت گفت ما این همه برای خلق الله زدیم رقصیدن، 50-60 سال برای اینا زدیم، یه بار برای خدا ساز نزدیم. گفت با هم فهم ساده و ناقصش، گفت یه بار میخوام برم تو کوه هیچکی نباشه فقط برای خدا ساز بزنم. اون سازشو برداشت برد توی کوه، نمیدونست اصلا خدا خوشش نمیده این کارا، گفت خدایا به عشق خودت قربتا الالله دامبول دنبول. ایشون فهمود خدا پیغمبر اون زمان وحی کرد گفت برو این ولی منو تحویل بگیر، به عشق من تار زد، بگو من تارشو قبول کرد. شنیدم خوشم اومد. برا من زدی. اینه ماجرا. ماجرا اینه. خب حالا تو باید آدم بفهمه که چه کاری برای خدا انجام بده که به خوشش بیاد. ولی شما می‌خواست بگه تازه یکی بالاتر از این داشت که دیگه اونو میترسم بگم. نمیدونم اونو بگم یه داستان دیگه ایشون میگه اون دیگه خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود. اگه قول میدید که مطلب رو سالم تحویل بگیرید بسته بندی و این ورانورش هم نکنید و جای دیگه هم جوری دیگه نگید بگم ماجر رو. ایشون میفهمود که اگر کسی قربتن الله فقط به خاطر خدا را بیفته بره امیرالمومنین رو بکشه خدا تو مسیر هدایتش میکنه. بعد داستان میگفت. داستان داشته باشید. حرف کامل بگیرید. این حرف هم برید بگید فتوا صادر میشه علیه من خونم حلاله کامل. هم یه جمله رو بگید بقیهش هم بگیرید. ایشون میگفت که تو شام معاویه علیه امیرالمومنین سخنرانی کرد، یه جوانی تو مسجد پاشد گفتش که اینایی که در مورد علی میگی راسته؟ گواره. گفت اینجوری که تو میگی علی مرتده؟ گواره. گفت خونش حلاله؟ گواره. گفت من به خاطر خدا رفتم علی رو بکشه. ایشون میگفت را افتاد رسید مدینه، چشمش به امیرالمومنین افتاد، گفت من چرا شما رو دوست دارم. ایشون فهمید تو جنگ بعدی پای رکاب حضرت شهید شد. برای خدا را افتاد بره علی بکشه. اون یه بحث دیگه است. یه اخلاص توهمی ذهنی داریم، یه اخلاص قلبی داریم. اینا رو باید قاطی نکنیم. با اخلاص توهمی من برای خودم یه خدا میسازم، بعد به عشق اون خدایه برای خودم کار میکنم، مثل اینه که بت میپرستیدم، فقط به عشق اون خدایی که خودم برای خودم ساختم. داعشیان برای خودم به ظاهر میرن کشته میشه. ولی یه وقت آدم خدای واقعی رو با قلبش میخواد، ولی داره اشتباه میکنه تو اون کارش. خدا اصلا هدایتش میکنه. این واقعا قید همه چی رو زده به خاطر خدا. خدای واقعی، خدایی که هست، با قلبش هم داره میخونتش میره سمتش. نمیدونم تونستم جواب بدم جواب ندادم. جوابش بیش از این هاست دیگه، مختصرش همین میشه. خدایی که این کمالات رو داره، خدایی که واقعا اینه، خدایی که واقعا لایق پرستشه، خالصانه میگه اشتباه میکنه. اومد پیش پیغمبر گفتش که آقا یه ذکر به من یاد بدید، من نمیتونم خیلی بیام اینجا پیش شما، یه ذکر به من یاد بدید. سواد موادم ندارم، من تو بادیه میشینم بز میچرونم، وقتم ندارم، اینجا مسجدم نمیتونم بیام پای درس و سخنی نام نمیتونم، زکمک رو مفاتی و اینا معلش نیستم. اون موقع مفاتی هم نبود و مثلا شیخ عباس نبود و اینا، یعنی دعا ما اینا حوصله ندارم، یه ذکر مختصر مفید. حضرت فرمودن هر وقت هوایی شدی برای خدا بگو الهی انت ربی و انا عبدک، تو رب منی من بندت. این خیلی حال کرد، بابا چه خوبه این، چقدر ساده اینا. رفت تو بادیه و خدا این پیغمبر اینو گفت، نه الان خیلی هوایی شدم، بذار یه بار بگم الهی انت عبدی و انا ربک. و خیلی هم بهش چسبید، گفت یه بار دیگه بذار بگم. یه این میگفت و عشق میگفت و انت عبدی و انا ربک. ملائکه منم پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله عرش رو ویبره است. چی میگیم؟ انت عبدی و انا ربک. حضرت فرمودن بیاد بگیم بیاد. اوردش گفت چی میگی تو پدر آمرزیده، عرش رو تکون تکون انداختی. گفت چی خیلی هوا، خیلی یا رسول الله عجب ذکری بود، هی میگم صفا میکنم انت عبدی و انا ربک. حضرت فرمودن نگو اینو. جبرئیل اومد گفتش که تو کار نداشته باش، من میفهمم چی میگه، من حال میکنم باش. به کلماتش کار ندارم که، به دلش کار دارم. کلماتش غلط قلوت. پیغمبر کلن یه مؤذن داشت، اونم سینوشینش میزد. یعنی مثلا رسانه اونو میگرم شخصیت رسانهی باش اون چیز بود. پیغمبر کلن یه مؤذن داشت، مؤذن سیاهی که مخارج حروفش هم درست نبود، بعد شین و سین میگفت، میاد بالا که همین میگفت اشهد ان لا اله الا الله. یا رسول الله خوش صدایی، خوشگلی، ترتمیزی، شخصیت رسانی دیگه، تو اخبار مثلا خانم میارن اینا اذان. حضرت فرمودن سین البلال شین عند الله، این سین میگه خدا شین میشنوه، خالص میگه، اخلاصش رو میخواد، اخلاص خیلی مهم. ببین این دنگ و دونگ و سر و صدا بود اکو رو پیمپونگی میکنن، این زد بعد اون بزنه به اون بخوره اینجا برگرده، به این شعر و ورا نیست، به این مسخره بازی ها نیست، به نیت، به خلوص، به صفای برای خدا میاد، برای خدا میشینه. مرحوم آیت الله موعظی میفرمود به جان امام زمان قسم اگر در مجلسی منبری به خاطر خدا منبر بره، بانی به خاطر خدا بانی بشه، مستمع به خاطر خدا بیاید، به خداوندی خدا قسم امام زمان در آن جلسه حاضر میشود، به خداوندی خدا قسم امام زمان در آن جلسه حاضر میشود. اخلاص. مرحوم شیخ مرتضی زاهد بالا منبر بود، ایشون هم آدم ویژه‌ای بود، خیلی خالص بود، خیلی با صفا بود، میگفت شبا ملائکه بیدارم میکنه. اول میگم بعد ماجرا بالا منبرش رو بگم. گفته بود شبا ملائکه بیدارم میکنه، روزایی که یکم حواسم به خودم هست کارامو مرتب انجام میدم، شب و سحر اینا هم میگن که آشیخ مرتضی پاشو. یکم پایین تر که هستم شب ها میگن شیخ مرتضی پاشو. روزایی که حواسم به خودم نیست شب ها میگن مرتضی پاشو. اون تازه حواسش نیست اونجوری میگن، من نمیدونم شب ها مثلا کی میاد مثلا چی میگه، فوش میدن مثلا، حواله میدن، چی میگن، به چی گفتن. ایشون بالا منبر بود، گفته بود که رفیق داداش جون عزیزم برا خدا کار کن، برا خدا یه کاری رو انجام بده، برا خدا هم یه کاری رو ترک کن. یه پسر نشسته بود پای منبر، این صدای خوبی داشت، روزه خون. خب من تصمیم میگیرم از این بعد به خاطر خدا روزه بخونم، ولی ترک کرده ای ندارم، من گناه اینا انجام نمیدم. بعد میگه که آشق مرزا بالا منبر، این تو ذهنش که اینو گفت، ایشون بگش گفتش که بیشتر فکر کن، به این نگاهی که بیشتر فکر کن، بیشتر فکر کن پیدا میکنی. گفت من چیزی، من صدام خوبه، با صدای خوب میخونم. گفت سعی بگش کن آه همین با صدای خوب میخونه، خب به خاطر خدا با صدای خوب نخون. گفت تو دلش نیت کرد، گفت من دیگه به خاطر خدا تو روزه امام حسین با صدا نمیخونم، معمولی میخونم. این گذاشت کنار مدحی این شکلی رو، با معمولی خوندن شروع کرد و همین که میفهمد به خاطر خدا انجام میده، خدا امر دنیا و آخرت شو دست میگیره، حق الله اینه. میگه بعد این مدت یه جماعتی از یکی از شهرهای اطراف تهران اومده بودن و پای منبر شیخ مرتضی، ایشون روزه خون بود، خودش نوه ایشون آیت الله جاودانه که در تهران از بزرگان تهرانه. بعد گفت که اینا بگه شن گفتن چه منبر خوبی داره شیخ مرتضی، آشیخ مرتضی که مریض ما نمیتونی ببریمش، یکیو پیدا کنیم حرفای شیخ مرتضی رو حفظ کنه به ما بگه. بعد این پسره بعد شیخ مرتضی پا میشد معمولی میگفت، گفتن آه این بیانش خوبه، جوون ما تو رو میبریم شهرمون هفته به هفته، تو اینجا پا منبر شیخ مرتضی باش، آخر هفته میام دنبالت، یه ساعت منبر برو برای مردم و حرفا که از شیخ مرتضی شنید. میگن همچین منبر این پسره میگرفت یه کسی شیخ مرتضی رو نمیشناخ، این معروفتر از شیخ مرتضی زاهد شده بود، یعنی این شد و معرف شیخ مرتضی زاهد. ده برابر جمعیت پای منبر شیخ مرتضی پای منبر این میشه سمت وقتی میومد تو اون شهرستان جمعیت بیریخ. اصلا اخلاص این ورو فر میده، اون ورو غیر میده، این ورو ولکم بابا بازی در نیار. و توی آدم های مخلص و باصفا خب زیاد دیدم به لطف خدا، بعضیشون خیلی ویژه هست، یه طعمی دارن، یه بزرگانی که همین مشهد هم هستن و بعضی از رفقای این جلسه هم باشون در ارتباطن. یه وقت خب ایشون آدم خیلی باصفا، خیلی خالص، 20 خورده سال شاهد های بهجت بودن و استفاده کردن. یه وقت جلسه با هم بودیم تو محل ما، جلسه بود مثلا 20 تا خانوم بودن، واسه زنونه بود. ایشون اومد و من اول تعجب کردم که ایشون قبول کرده بیاد اینجا. بعد گفتم حالا یه متلکی میندازه که مثلا من آوردین جلسه زنونه و فلانه. بعد این خانم با یه اصراری یه پاکتی ما بودن، شاید خیلی هم پول توش نبود نمیدونم، دادن گفتن که شما حاج آقا رو میخوای ببری برسونی این پاکت رو با حاج آقا بده. ما تو ماشین نشستیم و ایشون خدا رو شکر میکرد که من امروز تونستم اینجا روزه برم، روزه بخونم و اینا. پاکت رو دادم، چشمشون ضعیفه، گرفتن گفتن این چیه؟ گفتم پاکت. گفتن که یعنی چی پاکت؟ گفتم پاکت دیگه، شما من روزه. جمله گفت موندم یعنی چی. ایشون گفت من از خدا میخوام خدا من پول بده، من این خانوما و این افرادی که میان تو مجلس روزه امام حسین، من به تک تک اینا پاکت بدم که مجلس امام حسین رو گرم میکنن. پاکت رو بر به اینا برگرد نگیر فکرش گیر. گفت من بر به اینا پاکت بدم، اینا مجلس امام حسین رو گرم کرد. بعد یه بار ایشون جای با هم میخواستیم بریم، از حرم اومده بود ماشینی بود پیاده شد و اون ماشین سمند بود، سمند یکم درش بلندتره، ماشین رو درش پایین تر. من رو حساب در همیشه که باز میکنم در باز کردم و در همیشه اصلا تو این زیر گردنشون، این در رو باز کردم و این تیزی سر در رفت توی دندونشون، تو لثه ایشون. دهانش پر خون شد. دم هیچی هم نگو، من نگاه هم افتادم دهانشون پر خونه. گفتم ببخشید من اینو زدم، خیلی ناراحت شدم. ایشون گفت من الان حرم 2 تا عقد خوندم مونده بودم خدا قبول کرده یا نه، فهمیدم خدا قبول کرد. خیلی خوشحال شده بود. بعد یه بار دیگه برای خود من اتفاق افتاد که ما قوری آوردیم که چایی چیزی دم کنیم و اینا، در قوری کنده شد رفت توی انگشت ما، وسط قارچ خورد. قارچ درسته، قارچ درسته، هرچی. بعد ایشون متوجه شد، گفت چی شده؟ نه گفتم اینجوری شده. گفت برو خدا رو شکر کن همیشه کاری که کردی قبول شد. مثلا یه زاویه دیگه، فضای دیگه است دیگه، مثلا یه جور دیگه است، مثلا اینجوری معلوم میشه که قبول شده. بعضی با خدا اینجوری زندگی میکنن، بعضی با خدا صفا میکنن، بعضی کلن سپردن دیگه، مثلا همش مال تو، وقتا مال تو. بابای بهجت گفتن آقا یه وقت میخوایم برای فلان موقع، ایشون فهمون همه وقتها رو از بچگی تا آخر عمرم برای خدا پیش فروش کردم، پیش فروش برای خدا، همه رو دادم به خدا. اگه تو هم عقدت از خداست همینا رو پر کن از اون ورد، اگه نیستم هیچ. بعد برای خدا که میری بقیش دیگه بابای. یه حمالی در تبریز قبرش معروفه، معروفه به حمال تبریزی، بارگاه داره تو تبریز. این اصلا کارش همین بوده، تو بازار حمالی میکرد. میگن یه روزی رد میشد، لابد چندید ماجراشو. یه مادری با بچهش پشت بوم بود و بچه بغل مادره پرت میشه، این مادره رو پشت بوم شروع میکنه جیغداد و گریه داری. بین زمین آسمان، مثلا بین طبقه 2 و 1 مثلا بوده یا مثلا بین طبقه 1 و زمین بوده، یه حمال داشته رد میشده، با دست اشاره میکنه به همون لهجه ترکی آذری میگه وایسا. میگه بچه بین زمین و آسمان وایساد، این اومد گرفتش، ملت ریختن سر این. حالا نمیدونم چه سری هم داره که میگن لباسای تبو جر میدن، از کرامت ساده میشه میگن پاره پاره میکنن لباس و لباس همه چیو، سرش رو نفهمیدیم هنوز. یه ریختن سر این و دیگه این بکن و اون بکن و اینا. آخری که گفت آقا چی بودین چیکار کردی؟ نمیدونش گفت کاری نکردم. گفت چرا بچه نگردشی؟ گفت خیلی عجیبه، 60 سال هرچی خدا گفته گفتم چشم، حالا یه بار من گفتم اون گفت چشم. خیلی عجیبه. ولی یه ما بگیم، یه بارم به ساز ما بزنه، فقط اخلاص داشته باشی خدا کفایت میکنه. همه کارا رو او به عهده میگیره. بعضی ها اصلا عالمی دارن. خدا رحمت کنه مرحوم رجب علی خیاط. این کتاب کیمیای محبت رو دوستان سفارش میکنم حتما مطالعه کنن. اگه مطالعه نکردن به زبانهای مختلف چاپ شده و ما که خب تو نوجوانی خوندیم، چاپای اولش هم بود تقریبا. الان باز خیلی داستانا بهش اضافه شده، شاید 60-70 تا داستان اضافه شده. دوستانم فرصتی پیش بیاد کتاب جدیدش رو بگیرم و مطالعه کنم. کلا هم کتابیه که جا داره آدم زیاد مطالعه بکنه. کتاب خیلی قشنگ است. ماجرای یه خیاط به خاطر اخلاص به مراتب و درجاتی رسته تو تهران. البته ترک گناه کرده اول، بعد دیگه خدا چشمش رو باز کرده و بعد ماجراهای برش پیش میاد. کلا هم کارش همین اخلاص، ماجراش همین اخلاص بود. میگن ایشون کسی بوده که امام زمان هفته یه بار میمدن پای چرخ خیاطیش میشستن. هفته یه بار میمدن پای چرخ خیاطیش. ایشون میگفته کارش خیاطی بوده. خیلی هم حالا ماجراهای عجیب غریب داره و مطالعه بکنی. داستانهای عجیب غریب داره. میگه من هر سوزنی که تو لباس فرو میکردم به خاطر خدا فرو میکردم. اگه گاهی حواسم پرت میشد یا نیتم یکم قراقاتی میشد، سوزنه میرفت تو دستم. میفهمیدم خدا داره میگه حواستو جمع کن، اینو برای من نزدی یا حواست به من باش. بعد میگه یه شب، حالا اینا کی بودن که سحر میرفتن در میزدن جواب میگرفتن؟ میگه یه شب هرچی در زدم سحر دم در باز نمیشه. گفتم خدایا چیه من جو ریختم به هم؟ ما رو پا نمیدی، میدون نمیدی، آدم حساب نمیدی، تحویل نمیگیری. میگه بهم جواب دادن گفتن امروز بچه تو بوس کردی به خاطر ما نبود، خدا قهرش اومد. فکر کردن آره من به خاطر خدا بوس نکردم، خودم خوشم اومد بوس کردم، بچه شو خاطر خدا بوس میکرد. مرحوم احمد آقا در مورد امام میگفت امام کسی بود که اگر آب دست ما میداد، یه لیوان آب دست ما میداد به خاطر خدا میداد، آب دست بچه میداد به خاطر خدا میداد. بعد خدا اینجور قوقا میکنه دیگه، کسی خالص باشه، برای خودش چیزی نداره، برای خودش نمیخواد چیزی جمع کنه. همش هم بحث ریا نیست، ریا یه بخش ماجراست. گاهی آدم ریا هم نمیکنه ولی اخلاص هم نداره، اصلا عادت میکنه، حال میده، حالا برای که نه که بارو ببینن بقیه هم ببینن چیزی بگن، کلا صفا میکنی. نه من نمیخوام صفا کنم، میخوام تو صفا کنی. خوشت میاد اینجوری؟ و ما یعقوبی وقت میگفت که خیلی این جمله تو خود من خیلی اثر گذاشت وقتی ازشون شنیدم. ایشون میگفت که نشسته و یه میزی داشت، ایشون مثلا درست کرده بودن مفاتیح اینا روش میذاش نشسته بزونه دعا بخونه. بعد یه وقت خدمتشون رسید میگفت سر شب اومدم دعا کنم، اومدم دعا بخونم، مفاتیح وا کردم، بعد به خدا گفتم اصلا تو خوشت میاد من باهات حرف میزنم؟ اصلا تو از صدای من خوشت میاد؟ اصلا من دعا میکنم تو خوشت میاد؟ اگه خوشت نمیاد نگم. بعد میگفتم حالی پیدا کردم فهمیدم خوشش میاد خوندم. چقدر با صفان اینا طلب کن، من این همه چله این گرفتم چرا اینجور شد؟ میگه اصلا میخوام بخونم. میگم مثلا زیارت عاشورا آدم میخواد بخونه، یا اما مثلا اصلا خوشت میاد من بگم السلام علیک یا ابا عبدالله؟ نکنه اصلا خوشت نمیاد صدای ما. تو روایت داره بعضی ها حاجت هاشون رو نمیده، میفهمد اینو نگه دار. همین امروز مثلا دوباره روایت شو دیدم، یعنی نگه دار من از صداش خوشم میاد، بذار بیاد بازم، بیاد بازم بگی. نکنه بعضی وقت جواب ما رو زود میدی خوشت نمیاد، میگه بره اینجا نیاد صداش نشنوم، بذار نگه هم داری بشنوی. یکی از دوستان عزیز ما جای سلک از رفقای روحانی فاضل و سرشناس هسته، یا تعریف میکرد برام که میگفت که با جای قرائتی جایی بودیم، بعد ایشون یه دور تفسیر صوتی قرآن داشتن ضبط میکردن. میگفت شایی بود یه بیابونی هم بود تو تخت نشسته بودیم و خیلی من علاقم با قرائتی بعد این دوستان خب خیلی زیاد بود، بیشتر شد. بعد گفتشون تفسیر رو میگفت لا بلا، چون بغل بیابون بود صدای سگ میومد. بعد اون دوستانی که سیستم صوت و اینا باشون بود، اینا گفتن که آجا هر وقت صدای سگ اومد شما صوت رو متوقف کن، ما اینا رو در بیاریم، صدا قاطی میشه. میگفتشون دیگه دفعه اول دوم اونا بهش علامت میدادن، از دفعه سوم دیگه هر وقت که صدای سگ میومد ساکت میشه. بعد دو دقیقه میگفت با صدای سگ میومد ساکت میشه. گفت یه سه چهار بار اینجور شد و ساکت شد و اینا. بعد گفت مثلا بعد چهار پنج بار که این شکلی شد دیدم اون قرائتی که ساکت شد داره گریه میکنه. بعد میگفت با چشم پر از عشق به من نگاه کرد، گفت نکنه خدا صدای این سگا رو از صدای تفسیر من بیشتر دوست داره. نکنه صدای این سگا رو از صدای تفسیر من بیشتر دوست داره. یه نمکی خدا میده علکی نمیده، حسیه دیگه. ما این همه تفسیر گفتیم و فلانی، نه این صدا رو شاید بیشتر خوشش میاد. صفای آدم دیگه، این حق خداست به ما، تو منو بپا، برای من باش. برای کی الان این کارو؟ برای کیه؟ برای کی صبح بیدار میشی؟ به هوای کی بیدار میشی؟ به عشق کی بیدار میشی؟ به عشق کی پا میشی؟ به عشق کی از در خونه میزنی بیرون؟ کیو میخوای ببینی؟ به کی میخوای برسی؟ کجا میخوای بری؟ با من اصلا کار داری؟ اصلا دلت برای من تنگ میشه؟ حالی از ما میپرسی؟ امام زمان هم به ما میگن دیگه، تو اصلا هفته به هفته دلت برای من تنگ میشه؟ امام زمان که دلشون برای ما قاعدتا تنگ میشه. یه روایت عجیبی داره، شیعیان اهل بیت اینا حج میرفتن، بعد حج مأمور بودن برن مدینه زیارت امام. ائمه ما معمولا مدینه بود. یه بار امام باقر علیه السلام به اینا فرمودن که من یک سال چشم به راه شما هم که حج بشه، بعد شما بیان به من سر بزن، دلم براتون تنگ میشه. اینجور هست مثلا امام زمان منتظر ما باشن اربعین را بیفتیم بهم کربلا. از بگه من خیلی نگران بودم امسال نکنه جا بمونی، الحمدلله رسید. دمده حبیب اینو داره دیگه، حبیب وقتی رسید امام حسین با یه خوشحالی اومدن به استقبالش، به کاروان گفتن الحمدلله حبیب اومد، حبیب ابن مظاهر، چشم راهت بودم، همش اینجا در نگاه میکنم که حبیب میاد. اینا اینجوریه. مثلا شبای جمعه امام زمان دلشون برمو تنگ میشه، از زهر رو مثلا منتظر ما باشن. یه شب همینجا روزش رو گفتم، رسول ترک رفت تو مجلس، بهش خبر نداده بودن جلسه است، آدرس رو نداشت. گفتن تو از کجا فهمیدی؟ گفتی شب از زهرا رو تو خواب دیدم و من فهمیدم فردا شب روزه است فلان جا، ما دوست داریم تو باشی، چشپرات این پاشو بیا. بعضی اصلا انگار جاشون خالیه تو مجلس روزه، چشپراشن تو زیارت، چشپراشن. این همون صفا هست و همون نیت هست، این همون پاکیه. بعضی ها رو اینجوری هم دیگه، شهید محسن حجاجی ببین، یک گل اخلاص بود، یک گل اخلاص. آخرم انقدر این درون در زد تا کندن و بردنش، جاش اینجا نیست. اومده اینجا بس نشسته از امام رضا، حاجتش اینه که به دل پدر مادرم بنداز، مادرم راضی بشه من برم، تا مادرم راضی نشه من نمیتونم برم. مادرش هم میگه نفهمیدم چه شکلی به زبونم اومد که برو. از اینجوری هم دیگه میکنن میرن، انقدر این درم در میزنن تا میرن. مثل همین خانومی که امشب اومدی براش عزاداری کن، حضرت رقیه سلام الله علیه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. زان در برون آید سری، نه زان در درون آید سری. ولی برای رقیه زان در درون آمد سری. زان در که چه عرض کنم، زان خرابه باری که در حال ریزش بود، دری نداشت، انقدر این در رو کوبی تا یه سری آمد، زان در برون آید سری. بعضی انقدر میکوبن تا آخر میگیرن جواب. خوشحال اینا انقدر این درم در میزنه، انقدر بال بال میزنه، آزادش میکنه، اینجا دیگه بند نمی میمیره دیگه. رقیه امشب اینجور شده بود که اگه بابا نمیومدم میمرد، اگه بابا نمیومدم دق میکرد دیگه. دیدن نمیشه این بچه رو اینجور ولش کرد. طلب باید جدی باشه، طلب باید جدی باشه. برخی بزرگان میفهمدن نمیده، بعضی از این بازی هایی که پیش اومده بود و جام جهانی و چی و اینا، میگفتن اونجوری که مردم ایران تو فلان مسابقه فوتبال دعا کردن تیم ما پیروز بشه، برای امام زمان دعا میکردن حضرت اومده بودن. یه بار طلب جدی از عمق وجود، واقعا میخوایم آقا رو یا نه، دلمون تنگ میشه یا داریم زندگیمونو میکنیم، کاری هم بهش نداریم. طلب خیلی مهم. خدا روزیمون بکنه. اخلاص، سوز، اشک، ناله، حال. بعضی ها گریه میکنن اشکی میاد، بعضی گریه میکنن صورت خیس میشه، بزرگی میفهمن، بعضی گریه میکنن قش میکنن، بعضی گریه میکنن میمیرن. گفت این آخری فقط کار رقیه بود. هیچ کی دیگه برای امام حسین در طول تاریخ پیدا نشد انقدر گریه کنه تا بمیره، انقدر گریه کنه تا دق کنه. یه گریه کنه این شکلی داشت ابو عبدالله. کلن هم که دخترها بابایی هم، یه حضرت ابراهیم اواخر عمر پدر شد، 100 و خورده سالش بود، خدا یه پسر بهش داد، چند سال گذشت یه پسر دیگه بهش داد. روایت مرگش نزدیک شد، گفت خدا یا دارم از دنیا میرم دختر ندارم. گفتن برای چی؟ گفت دوست دارم بعد از مرگم بچه هام برام گریه کنن، گریه کنم فقط دختره، دختر برای آدم گریه میکنه. میگه خدا آخر عمری یه دخترم به ابراهیم داد که بعد از مرگش براش گریه کنه. ابراهیم دختردار شدی برات گریه کرد، خوش به حالت، ولی میدونی که رو دختر تو کسی دست بلند نکرد، دختر تو هم رخت اسارت پوشید ابراهیم، منزل به منزل بردن، با انگشت نشونش دادن، سنگ بارونش کردن، دخترت راحت گریه کرد، درسته؟ هیچ وقت بغض تو گلو گرفت اش تو چشماش جمع بشه با کعبه نهی بهش بزنن راش بندازن؟ امام سجاد فرمود بالا سر ما وایستاده بودن مأمورا، ظلم می زدن به ما، اش تو چشممون جمع می شد کعبه نهی و تو سرمون فرو می کردن. حالا ببین بچه امشبه رو پیدا کرده یکم گریه کنه، مونده بود به گلوم، هی میخواستم یه جا بشینم زار بزنم نمیشد، بیا تو بغلم بابا، بیا که من خلاص شم. هر جا خواستم گریه کنم دیدم دشمنن، اینا خوشحال میشن من گریه کنم، دشمن شاد میشی، به احترام تو هر جا رسیدم لبخند زدم رد شدم، سنگ بارون کردن، فوش دادن. امشب رو برا من باش، امشب رو بیا، دیگه خراب است، خلوت مردم هم خوابن، کسی هم نیست اینجا به اون بخنده، کسی هم مسخرمو نمی کنه، امشب رو بیا من و تو با هم باشیم، بغلت کنم، زار بزنم، گریه کنم، خلاص شم، یکم عشق بریزم، یکم حرفامو باد بزنم. لا اله الا الله. میگه که چرا امشب من هی میرم سمت انبیا، حال و هوا اون ور میره، شب جمعه است، انبیا مهمونشن، خوب امشب کربلا. امشب بریم کربلا روزه بخونم انبیا گریه کنن. حضرت ابراهیم رو که نمکگیر کردیم امشب، یعقوب و یوسف هم نمکگیر کنیم امشب. چند سال دور شدن از هم، انقدر گریه کرد یعقوب در فراق یوسف، نابینا شد. قرآن میگه برخی از تاریخ ها و زندگی نامه های انبیا روایت شد، دیدم من، میگه که وقتی که بعد 30 سال حضرت یعقوب به یوسف رسید، اینا که از مرکب پیاده شدن همدیگر رو بغل گرفتن، اولین جمله ای که یعقوب به یوسف گفت میدونی چی بود؟ بگم عشق بریزیم شب جمعه صفا کنیم، امشب تو خرابه دیگه بعد رقیه. انگار صداهام ساکت شد دیگه، گریه کن رقیه که نداره. تازه از فردایی که دفن کردن همم رفتن، از شام رفتن، یه قبر خالی تو خرابه مون، بدون گریه کن، بدون زائر، کنج خرابه، شامیام که همه دشمن. مجلس داری کن برای دختر ابو عبدالله، 14 قرن قبرش بین نامحرم ها و دشمن هاست، خودش بین نامحرم ها و دشمن هاست. میگه بعد 20-30 سال یعقوب به یوسف رسید، تا بغلش کرد در گوشش گفت میدونم داداشا تو چاه انداختنت، فقط به هم اینو بگو، 30 سال آزگار دارم هرس و جوش میخورم، وقتی از اون بالا خوردی زمین جایی زخم شد یا نه؟ پسر 12-13 سالش خورده زمین اینجوره، نه دختر 3 سالش. اومدن به امام سجاد گفتن اون نیزه‌ای که سر پدرت بروشه تکون نمیخوره، چه کار کنیم؟ فرمود برید نگاه کنید ببینید سر به کدوم سمت. اومدن گفتن سر به سمت بیابونه، فرمود نگاه کنید ببینید چش به کدوم سمت. اومدن گفتن چشم یه گوشه رو داره نگاه میکنه، گفت برید اون گوشه رو، حضرت فرمودن برید اون گوشه رو نگاه کنید. اومدن دیدن یکی از این بچه ها زیر یه بوته خار افتاده رو زمین، دیدن گوشه چشم حسین عشق جمع شده رو نیزه، بچه‌م جا مونده از کاروان. بچه‌ت جا میمون گریه میکردی، وقتی بچه جا مونده رو با سیلی و تازیانه میبردن چی کار میکردی؟ وقتی سنگ بارون میکردن چی کار میکرد؟ بذار یه جای دیگه هم امشب ببرمت. این روزه رو معمولا این بخش به نظرم یکی از بخشای غریب کربلاست، براش کم گریه میکنه. یه بار یه جوونی اومد پیش من با یه ناراحتی، گفتش که این جلسه که تو منبر میری فلانی که اونجا میشینه این داماد ماست. بعد خب مثلا پسر بزرگی بود، دامادش خود اینم بزرگ بود، گفتش که این گاهی رو خواهر من دست بلند میکنه، من خیلی غیرتم ریخته و هم نمیتونم کارش بکنم، تو سخنانی یه جوری بگو این دست بردار از این کار. حالا تصور کن تو مثلا داماد رو خواهر دست بلند کنه، انقدر آدم به هم میریزه رو خواهر بزرگ. حالا دشمن رو خواهر 3 ساله آدم دست بلند بکنه، آدم چه حالی پیدا میکنه؟ جیگرت فقط کباب بشه برای امام سجاد، هر جا رسید این زن و بچه رو زدن، این آقام دستاش بسته فقط نگاه کرد. البته بگم این رسمه تو این خانواده، دست مردا رو میبندن، زنها رو جلو چششون میزنن. میگه امام جواد کنار کعبه نشسته بود، 4 سالش بود، امام رضا دیدن هی با مش به زمین میزنه، انتقام میگیرم ازتون. حضرت فرمودن چی شده؟ فرمود مادرمو زدن، انتقام میگیرم. دو شب دیگه شهادتشه، بگم دیگه. حالا اون آقایی که تو کوچه جلو چشش مادرشو زدن، اون چه حالی داشت؟ یه عمر گریه کرد، یه عمر از اون کوچه رد شد، یه عمر از اون در رد شد. السلام علیکم یا عبدالله.